छौर बहमन हजारो छौर सदो छौर फेक اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الکلام بالکلام یذکر یا الکلام یجر الکلام یا القصة بالقصة یذکر. حالا که بحث به داستان دین و ربا و اقسام ربا و دیرکرد رسید و دیرکرد را هم برای آقایون بحث کردیم، وارد بحث تقاس میشیم. به مناسبت بله نیست اون تقاس. خب این روزها از تقاس هم خلق خیلی میپرسن. تعریف و شرایط تقاس چیست؟ تعریف تقاس: اگر فرد مال شخصی را بدون اجازه خود مالک در ازای مال خودش، مانند طلبی که از او داشته، تصاحب کند، این عمل را بهش میگن چی؟ تقاس. فرض کنید من یه طلبی از آقای یزدی دارم، آقای یزدی طلب منو نمیداد، یک کتاب آقای یزدی دارد، کتاب آقای یزدی رو به جای طلبش ور میدارم، به این میگن تقاس. بله دیگه، بله. خب فردی که از دیگری طلبکار است با چه شرایطی میتواند تقاس کند؟ و بدون رضایت و اجازه بدهکار طلب خودش را از مال بدهکار تقاس کند. ببینید در تقاس که شما از اون کسی که دارید مالشو میبرید که اجازه نمیگیرید، که اونم که رضایت ندارد که، ولی شما بدون اجازه و بدون رضایتش تقاس میکنید، یعنی از مال او طلب خودتون رو ور میدارید. خب این یه شرایطی دارد، همین جور که نمیشد که. شرایطش را دقت بفرمایید. شرط اول: بدهکار از بدهی خود به طلبکار اطلاع داشته باشد، یعنی آقای یزدی بدوند به من بدهکاره. اگه بیچاره خودش نمیدوند به من بدهکاره، و من که نمیتونم ازش تقاص کنم که. بله، چون آقای یزدی آدم خوبی است، اگه میدانست خودش میداد، نمیداند بدهکار. پس بدهکار از بدهی خود به طلبکار باید اطلاع داشته باشه، و الا نمیشه تقاس کرد. شرط دوم: بدهکار توانایی پرداخت بدهیش را داشته باشد. خیلی خوب، پس بتوند بده، نه اینکه مؤثر باشد نداشته باشد که بده. و طلبکار هم بدهی خودش را، طلب خودش را چه کند؟ مطالبه کند. بگه آقا پول منو بده. و طلبکارم اون طلب خودش را مطالبه کند، بدهکارم بتوند بدد. با این حال که میتوند بدد، هی امروز و فردا میکند و از پرداخت بدهی چی؟ امتناع میکند. امرو میگه برو فردا بیا، فردا میگه برو فردا بیا، نمیدد. بدهکاره، داردم که بدد، میدوندم که بدهکاره. طلبکار مطالبه هم کرده ولی نمیداد، میگه چشم بدون میدم، حالا این هفته برید هفته دیگه، حالا برید ماه دیگه، حالا برید سال دیگه، همین جور چی؟ بله، به تأخیر میاندازد و از پرداخت امتناع میکن. خب البته توجه دارید وقتی که میگیم بدهکار داشته باشد که بده، مستثنیات دین از دارایی چیه؟ استثناست. یه خانه ای دارد، چی؟ یه ماشین زیر پاشه، بفرمایید یه وسائلی مغازه‌ای برای عاشه زندگیش دارد. خب اینا مستثنیات دینه. آنچه که مستثنیات دینه شما نمیتونید وادارش کنید به فروش. بله، حالا مردمانی هستند آبرو دارن، اگه مدیون شدن به واسطه آبروشون خودشون میان خانشون رو میفروشن، دینشون رو میدن که آبروشون محفوظ بماند، او حسابش جداست، او خودش میاد این کار رو میکنه. ولی ای کسی یه خانه ای دارد، شما نمیتونید وادارش کنید که خونت بفروش، بیا برو مستأجر بشو، پول خونه رو بده من بابت بدهید. اینا مستثنیات دینه. بله؟ علی ای حال ما یه مستثنیات دین داریم در شریعت، در فقه. بله، حالا ممکنه آنچه که در فقه در عمل در دادگاه اجرا نشود، مثل خیلی چیزهای دیگه که نمیشه. مطلب سوم در داستان مهریه، بله دادگاه هر چه به اسم کسی باشد ضبط میکنه، ولذا اون رندا قبل اینکه کارشون به دادگاه برسه، هر چه به اسمشون است چی میکنن؟ انتقال به غیر میدن. بله؟ خب اینم جدیده، میگه تا یک سال رو بر میگردن. خب یه سالم صبر میکند، بعد میرد سراغ کار. مطلب سوم، طلب شخص بدون مدت باشد. یه وقت من از آقای یزدی 6 ماه دیگه طلب دارم، یعنی طلبم مدت داره. اگه طلب مدت داره، حالا که نمیتونم تقاضا کنم که، چون اصلا زمان طلبم نرسیده است. بنابراین در فرضی میتوان طلب را تقاس کرد که طلب حال باشد، یعنی مدت دار نباشد، یا اگر مدت دار بوده مدتش چی؟ رسیده باشه، مدتش برسد. چهارم، حق شخص ثالثی در به مال مورد تقاص تعلق نگرفته باشد که مانع از تقاص بشد. مثلا کتاب آقای یزدی موروثیشونه از مرحوم پدرشون، حالا که ارث، پس بنابراین خواهر و برادرای آقای یزدی هم در این کتاب چه دارن؟ سهم دارن. این دیگه مال آقای یزدی که نیست، سهم الارث آقای یزدی تو این کتاب هست، ولی تو همین کتاب خواهرش برادراش هم سهم دارن. آیا من میتونم این کتاب رو بردارم تقاص کنم؟ نه دیگه، چون این کتاب متعلق حق شخص ثالثه، دیگری هم تو این کتاب حق دارد، این فقط مال آقای یزدی نیست که من بردارم. خب پس بنابراین اینجا نمیشه تقاص کرد. ها کذا، اگر فرض بفرمایید آقای یزدی کتاب را گرو گذاشته پیش آقای وثیق و از آقای وثیق یه قرضی گرفته، خب من کتاب آقای یزدی رو پیش آقای وثیق دیدم و میخوام تقاص کنم کتاب رو بردارم برم، خب اینجا آقای وثیقم به این کتاب یه چه دارد؟ یه حق دارد. حق الرهانه آقای وثیق رو این کتابه، یعنی این کتاب رو آقای یزدی پیش ایشون گرو گذاشته و ازش پول قرض کرده، به حیث که اگر پول رو برنگردوند آقای وثیق حق دارد کتاب رو بفروشد و دین آقای یزدی رو از این کتاب چی؟ بردارد. الان من که آمدم کتاب رو از آقای وثیق برداشتم و رفتم، اون حق الرهانه آقای وثیق این وسط چه شده؟ از بین رفته است. الان آقای وثیق چجوری میخواد پولشو پس بگیرد؟ دقت فرمودید؟ پس نباید کتاب در ملکیت شخص دیگری یا در ملکیت اشاعه یا در متعلق حق دیگری باشد. اگر اون مال متعلق حق دیگری هم هست نمیتوانم که تقاص کنم. بله، یکی شراکت. بله. خب حالا که اینا رو گفتیم، طلبکار با وجود این شرایطی که خدمت شما عرض شد میتواند حتی بدون اذن حاکم شرع. چرا؟ قطعا باید مساوی باشه. بیشتر که نمیشه بردارم که کمتر طوری نیست، ولی بیشتر. آقا من بدهیم طلبم مثلا از آقای یزدی 10 میلیون بوده است، حالا بابت طلب 10 میلیونی 100 میلیون تقاص کنم؟ آقا این که معلومه نمیشد. چرا؟ اگه بیشتر وارد داشتی باید بقیهشو پسش بدی. خب با توجه به این شرایطی که گفتیم، تقاص جایزه و تقاص اذن حاکم شهر را هم نمیخواهد. حتی اگر مال مورد تقاص از لحاظ جنس با طلب متفاوت باشد، یعنی مثلا طلب من از آقای یزدی 10 کیلو برنج، آقای یزدی نمیداد، حالا من از آقای یزدی تقاص می کنم از شیکرای آقای یزدی. الان جنسی که من تقاص کردم غیر او جنسی است که طلب دارم. برنج طلب دارم، شکر دارم تقاص می کنم، ولی تقاص شکرم در مالیت باید به اندازه قیمت چه باشد؟ برنجا باشد. یعنی من اونقدر میتونم شکر وردارم که از آقای یزدی برنج طلب. مثلا برنجم اگر میشد 10 میلیون، 10 میلیونم میتوانم چه تقاص کنم؟ شکر تقاص کنم. البته در بعض از موارد تقاص وجود دارد که بنابر فتوا یا بنابر احتیاط واجب باید با اذن حاکم شرع باشد. حالا اینا رو خواهیم گفت. پس تا اینجا شرایط تقاص. یه نکته ای که فراموش نشد این است که اگر کسی به جهت خجالت یا روابط دوستانه یا روابط فامیلی و مانند آن از مطالبه طلب خودش چه می کند؟ پرهیز می کند. خب مثلا از برادرش طلبی دارد، روش نمی شد به برادرش بگه طلب منو بده. از پدر زنش طلبی دارد، از مادر زنش طلبی دارد، از خواهر زنش، از دامادش طلبی داره، روش نمیشد، خجالت میکشد به اینا بگه طلب منو بدید. آیا میتوند تقاص کند؟ نه، چون گفتیم باید کسی که میخواد تقاص کند باید طلب خودش را مطالبه کرده باشد و بدهکار بش نداد. این الان خجالت میکشد مطالبه کند، درست شد؟ یا میترسد مطالبه کند روابط دوستانشون چه بشد؟ به هم بخور. یا رابطه فامیلیشون به هم بخور. خب الان اگه به شوهر خواهره بگد طلب منو بده، بله زندگی خواهرش به هم میخورد. دقت میکنی؟ بنابراین این نمیگد به شوهر خواهره طلب منو بده. اگر به این خاطر از درخواست مطالبه طلبش پرهیز می کند، نمی تواند از اموال بدهکار تقاص کند بدون رضایتش، حق تقاص ندارد، باید مطالبه کند. خب اگه خجالت از مطالبه می کشد یا می دوند اگه مطالبه کند روابط دوستانشون به هم می خورد، یا می داند که مشکلات خانوادگی و فامیلی براش پیش میاد و مطالبه نمی کند، حق تقاص همچی ندارد. حالا تقاص ممکنه نفهمه، تقاص ممکنه نفهمه. خیلی ها هستن شما مالشون رو ورداری نمیفهمند یا به این زودی ها نمیفهمند. خب اگه جانش در خطر میافتد که خب چه کاری است؟ از پولش بگذرد جانش رو حفظ کنه. باید مطالبه کند. اگر مطالبه رفت پیش ذل سلطون گفت فلانی مال منو خورده است، بگو بدد. او فلانی از نوکرای ذل سلطون بود، گفت مال تو رو خورده، مالش تو کجاش، مال تو تو کجای اون رفته؟ گفت خورده، خب تو شکمش رفت. حالا تو مالو میخوای چیکار کنی؟ گفت مال خودمه دیگه، میخوام مال خودمو بگیرم بخورم. گفت مال خودتو بخوری کجاد میرد؟ گفت خب میرد تو شکمم. گفت شکمشو پاره کنید ببینیم الان مال تو شکمش هست یا نه. شکم مرتیکه رو دستور داد پاره کردن، دل و رودش ریخ اون وسط، مرد. یعنی کسی که آمده بود به دادخواهی اینجور چی؟ کشتش. خب این بنده خدا اگه میدانست دادخواهی کردن پیش ذل سلطان منجر به چه میشد؟ قتلش میشد. خب نمی آمد که. بله دیگه، حالا اینا فروعشه. این که نمیدونست میکشدش که، اگه میدونست این فکر میکرد ذل سلطان حالا یه حکومتی میکند، قضاوتی میکند، طرف نوکرشو میخواد، میگه مرتی که برای چی مال اینو خوردی؟ حواست هست؟ علی ای حال بله، مطالبه شرط تقاص. حالا یکی یکی بریم جلو ببینیم میشه یا نه. تقاص در بدهی نامشروع آیا ممکنه یا نه؟ ببینید یه بدهی هایی هست که مشروعه، شما طلب دارید. یه بدهی هایی هست، این بدهی ها نامشروعه. مثلا یکی به شما قرض داده به قرض ربوی، شما پولشو پسش دادید اصل قرض را، اون زیادتی که ربا باشد و بهش ندادید. حالا آیا این طلبکار شما که ربا و زیادتی رو طلب دارد میتونه تقاص کند؟ یک آقایی یه فلانی رو بلند کرده، آورده ترتیبش هم داده، منتها زن میدوند به حرام بودستا، به حرام زن میدوند، این مزدشو نمیداد. خب حالا که دارد میره، میتوند مثلا ساعت این آقا یا یه چیز دیگه شو بردارد و برد؟ این بدهی نامشروعه، لا مهر لبقیه، زن زناکار مزدی مهری بهش تعلق نمیگیرد. شما یه دفتر بزن با اسمشم آقای میلاهی بهت گفت. بله ببینید، در شرع اقدس نکاح مهر دارد، بلکه حتی وطیه به شبهه هم مهر دارد. کل وطیه مهر دارد الا الزنا. البته در سیره عقلا زنا مالیت داره، پول میذارن سر فلانشون و ترتیب میدن. تو جزیره چی؟ جزیره فلانم میرن که این آمریکایی درست کرده بود و دخترکان زیر سن قانونی رو میورد و اینا همشون میرفتن اونجا برای عیاشی، پولشو میدادن، دختره رو تصرف میکردن. دخترم زیر سن قانونی. جزیره چی بود؟ نه که اخیراً او کسی که اونجا رو اداره میکرد گرفتن و زندانش هم کردن، تو زندان کشتنش که قضایا فاش نشه. اسنادش هم قسمتیشو منتشر کردن، قسمتیش هم هنوز منتشر نشده. مشتری هم خیلی داشته تو جزیره. توجه میکنی؟ یکیشم بله برادر ترامپ بود است. خیلی خوب، بنابراین در سیره عقلا بابت زنا پول میدن، همون گونه ای که بابت عرق هم چی میدن؟ پول میدن. لکن شرع مقدس مالیت را از زنا و از مسکرات برداشته، میگه اینا مالیت نداره. ولو یه شیشه مشروب است 100,000 دلار قیمتش. میفهمی اصلا یعنی چی؟ نمیفهمی. آقا تو 100,000 دلار اصلا از کجا میفهمی یعنی چی؟ 100,000 دلار چقدر میشه؟ 14 میلیارد یه شیشه یه لیتر. 14 میلیارد یعنی اگه یه لیوانشو خوردی 7 میلیارد خوردی. آخه ما خونه و زندگی یا اساسمون و داراییمون اینقدر نمیارزد اصلا که یه لیوان بخوری 7 میلیارد. حواست هست؟ بنابراین اینا عقلا براش مالیات قائلن دیگه، بازار داره میفروشن. ولی در شرع اقدس از اینا القاء مالیت شده با غین. خب فلانایی هست قیمت داره 5,000 دلار، مقصود استکانه، 10,000 دلار، 50,000 دلار قیمت این فلانه. خب شرع اقدس میگه نه قیمت نداره، زنا قیمت نداره. لا مهر لبقیه، درست شد؟ ندارد مهر. نه باش. برای همین دیگه میگه این از این شیخ هاست کارا که گرفت پول به من نمیداد، چون میگه لا مهر لبقیه. حالا که پول نمیدن، منم گوشی موبایلشو به جا پولم ور میدارم، منم ساعتشو به جا پولم ور میدارم. خب آیا این تقاص در اعضای بدهی که نامشروعه مثل بله خب اهل کتاب باشد، تو که اهل کتاب نیستی که، تو الحمدلله با کتاب بیگانه ای. خب بنابراین از مسلمون نمیتوند مالیت برای مسلمون نداره، آیا میتوند تقاص کند؟ میگیم نه. اگر اون بدهی یه بدهی چیست؟ یه بدهی غیر مشروع است، بابت بدهی غیر مشروع نمیتواند تقاص کنه. فرض کنی آقای مبسه در زمان جاهلیتش یه وعده ای داده است به یه بچه ای و وقع ما وقع، بعدم پول پسرک رو نداده است، حالا پسرک میتواند بیاد تقاص کند؟ دقت میکنی؟ میتوند بیاد تقاص کند؟ میگیم آقا اگر کسی طلبی از دیگری دارد ولی طلب نامشروعه، مثل ربا، اجرت زنا، ثمن خمر، دقت میکنید، یا دیرکرد تعدیه دین، یعنی از کسی دینی داری، گفتی اگه دیر کردی دیر دادی روز اینقدر ماه اینقدر روش کشیده میشن، حالا اصل دین رو داده دیر کردش رو نداده، آیا میشد این دیر کرد رو تقاص کرد؟ میگیم نه، در این موارد شرعاً شخص بدهی ندارد و این آقام طلبی ندارد، بنابراین حق تقاص وقتی که شرعاً طلب ندارد حق تقاص وجود ندارد. پس اینی که موبایل آقای سعادت رو برده زنه، وقتی که دیگه موبایلم بهم داد، اون دیگه عجب خری بوده است، هم فلان داده است هم موبایل، اینقدر من چه شدم که ریخ رو لباسم، چون گفتم اون دیگه عجب خری بود است. حواستون هست؟ بله. این آیا حالا اگر که شما میگید خب آقا اگه کسی زانیه باشد خب دزدی هم میکند دیگه، نه همچی چیزی نیست، ممکنه زانیه باشد دزد نباشه، چون دزد یه وصف صفت دیگریست، قصه زنا یه صفت دیگریست، بنابراین اگه بهش بگین این دزدیست بر میگردونه. یا همون داستان آقای مبصر، یا قصه سمن خمر، یا ربا، یا دیر کرد، ممکنه اگر کسی بداند که حقی از دیگری نداره دیگه تقاص نمی کن. یا اگه تقاص کرده بر میگردوند، او گمانشه که حق دارد، ولی اگه حالیش کنید که تو حقی نداری شارع اینا را باطل اعلام کرده، القاء مالیت کرده، اون دیگه بفرمایید که تقاص نمی کند. پس در بدهی های نامشروع حق تقاص وجود نداره. نه، قانون که تکلیف نمیارد که. الان قانون میگد شما چی؟ نه، غیر اون. اگر خانومو میخوای طلاق بدی باید چی بهش بدی؟ نه، مهر که باید بدی، اون که هیچ. حق نه، اون به شرطه. اگه این شرط رو قبول کردی، بله، اون شرط دیگه، شرط ضمن عقد نکاح، اون مشکلی نداره اگه شرط قبول شده. کلام در اجرت المثل. الان قانون میگه به خانوم باید اجرت المثل بدی. میگه 10 سال 5 سال تو خونه تو کار کرده، باید اجرت المثل بدی بش. نه، این حق و حقوق نیست. حق و حقوقش که مهرشه، میدی، دقت کردی؟ نفقش هم میدی، اجرت المثل ما نداشتی، دقت میکنی؟ اونم تازه برای زنها امروز. کدوم کار؟ برو خدا بابا تو بیامرزه. چی؟ حالا برای تو چی کار کرده مثلا؟ اجرت المثلشو میگه باید بدی. خب اجرت المثل، این تو خونه من خورده، خابیده، نون منو خورده، فلانم خورده، همه چی خورده، تازه حالا باید یه مزد اجرت المثل. یه دونه استکان آب زده است، خب تازه این استکانا رو هم ما بعضی وقتا، نه خیلی وقتا، خودمون آب زدیم. چرا؟ نه تو پتو برو بذار رو سرت، بگو حلوا. ما آشپزی هم کسی برامون نکرده، خدا بابا دو بیامرز. نه نگاش کن، این برای خودت حرف میزنی یا میبافی یا میدوزی یا میذاری کنار. نه، اینجورانی باید اجرت المثل بدی. قانون این است. کجای اجرت المثل شرعیت دارد؟ آقا شیر دادن، زن اگر قبل از شیر دادن به شوهرش بگه میخوای شیر بده، مزد بده. ولی بعد شیر دادن که نمیتونه مزد بگیرد که، قبلش میتوند. اجرت المثل اشکالی ندارد. اگه از اول گفت من تو خانه تو هر ناهاری، هر صبونه، هر استکانی، هر تک ظرف اینقدر ازت میگیرم بشورم یا بپزم و شما قبول کردی، شما میشی مدیون. اما این نیست. الان نه، الان شما با خانم قراری ندارید، چه اجرتی میخواد از شما بگیرد؟ ابدا مطلقا اجرت المثل میبرن. آقا اگر خانم تو عقدش بنویسد هر سرویس غذا اینقدر میگیرم برات بپزم، هر لباسی برات بشورم تیکه اینقدر ازت میگیرم، مثل هتلا که شما میرید غذا و لباس و هر چی براتون چی میشد؟ فاکتور میشد. شما آخر و هم باید فاکتورتو بدی از هتل بیای بیرون. لباستم حالا نسائه، چه فرقی داره؟ لا اله، آن نسا که شیرین تر از رجال است. خب این داستان اجرت المثل غیر مشروعه، صورت شرعی نداره. دادگاه حکم میکند، میگیره، خانومم میخورد، بله، و صورت شرعی هم ندارد. و صلی الله علی محمد و آله.